الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. از اینکه خدا توفیق داد در سالگرد 15 خرداد در خدمت شما بزرگوارها باشم، خدا رو شاکر هستم. بحثی رو که امروز تقدیم میکنم بحثی است که از برکات این فتنه اخیر بود و کلا بحث ما پیرامون این فتنه هستش. فتنه خیلی دارای برکته. فتنه چیز بدی نیست، فتنه خوبه و به همین دلیل هم خود خدا به وجود میاره و خدا کار بد نمی کنه. فتنه درش حکمته، چون خدا انجام میده. بد اینیست که انسان مفتون بشه، بازی فتنه رو بخوره. و الا در این عالم فتنه از مؤمن جدا نمیشه. خود خدا فرموده: حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر میکنن همین که گفتن آمنا ولشون میکنیم، دچار فتنشون نمیکنیم. ولقد فتنا الذین من قبلهم. برن ببینن قبل از اینا هر کی اومده ادعای ایمان کرده ما دچار فتنش کرده. در این آیه اگر دقت کنیم بین ایمان، یعنی ادعای ایمان، و بین فتنه تلازمه. پس بنابراین تا میگی آمنا فتنه هست. در یکی از دو صورت فتنه از ما جدا میشه: یک، اینکه دست از ایمان برداریم دیگه فتنه نمیشیم. چرا؟ چون تو همون فتنه، بازی فتنه رو خوندیم، تموم شده، رفته، مفتون شد. دو، اینکه بمیریم. اگه مردیم دیگه دچار فتنه نمیشیم، و الا تا هنگامی که اون نفس آخر میاد فتنه هست. گفت بنده خدا رو تلقین شهادتن بهش میکردن، نمیگفت مرد. گفتن که نمیشنیدی چی میگیم، خوابش رو دیدن، نمیشنیدی چی میگیم. گفت چرا؟ گفتن چرا نمیگفتی؟ گفت موقعی که به من میگفتی شهادتن رو، یه کوزه ای بود بالای تاخچه، خیلی من اینو دوست داشتم. یه نفر وایساده بود اونجا، نمیشناختمش کیه، دستش گوشته اون پشت این کوزه، میگفت اگر شهادتن بگی اینو میندازم میشکنم. ولی اینکه این کوزه رو نشکنه نگفتن. این فتنه تا کجا ببینم؟ فتنه در حقیقت کارخانه ایست برای ساخت ما. این طلایی که جلوبنده و دستبنده و اینا، این که اول رو زمین اینجوری نیست که، سنگ تو کوهه، حیوانات ازش میرن بالا، آدمی زاده هیچ کس اصلا نگاه نمیکنه. این برای اینکه تبدیل به این بشه چه مسیری رو طی میکنه؟ کوه رو میترکونه، میارن تو کارخونه اینو خورد میکنه، میشورنش، میبرن تو کوره ذوبش میکنه، شمش میشه، شمشو میدن دست تلاساز، اره میزنه، سنباده میزنه، چکش میزنه، تا میشه این با ارزش. تو مسیری که اونجا کوه در میارن تا این آخر کار یه اشتباه رو افتاده، این دیگه به درد نمیخوره. این مسیر اول تا آخر همون فتنه هست. الناس معادن که معادن ذهب و فضه. پیغمبر فرمود مردم معدن هستن، این معدن های طلا و نقره. او با ساخته بشه فتنه ها بد نیستش. که حضرت موسی وقتی که میخواست بره کوه طور آخرین دستورا رو بیاره، گفتن که ما از کجا بفهمیم تو با خدا میری حرف میزنی؟ که این همه تابا گفت نه، خب چیکار کنم؟ یا ما رو میبری یا منکر. به خدا گفت، خدا گفت 70 تاشون انتخاب کن بیار. از اون آلوله ها برد، گفت 30 شب باید قرنطینه بشن. 30 شب قرنطینه شدن، گفت 10 شب هم اضافه، 40 شب. وحی آمد شنیدن، عجب زیبا بود. هان زیر دهنشو مزه کرد، گفتن حالا خودش نشون بده. ارن الله جهرتن. گفت این که نمیشه، شاید هم از موسی بعدش نمیومد. گفت رب ارنی انظر الی، خودت ما نشون بده. اون که نمیشه، لن ترانی، شدنی نیست. خب چیکار کنم؟ اینا میگن نه، به این کو تجلی میکنم اگه وایساد سر جاش و گفت قبول دارین؟ آره. یک تجلی کرد کوه ترکی اخذت همو سائقه ولی ترکی از وحشت این همه شون مردن. موسی هم بیهوش افتاد اون و به هوش اومد دیده اینا مردن. گفت مشکل دوتا شد، الان برم اونجا میگن اینا رو بردی کشتی نتونم بیان گزارش دروغ به چی بگی. گفت زنده شون میکنم اب نداره. زنده کرده برداش ده و دو. گفت ما عجله کچی اینقدر توم میری؟ گفت بابا این بیچاره ها منتظرن. گفت خیلی نمیخواد بدویی. چرا؟ اینا گوساله پرست شدن. اه گوساله پرست شدن. آره اومد دید با این گوساله رو گشتن اونجا. موسی هم اومد گفتن سجده کن. من چی سجده کنم؟ خلاصه چی این کارو کرد سامری؟ سامری بیا ببینم چیکار کردی؟ گفت تو رفت من این طرف تو بوده خدا رو بیاری من آوردم. گفت جلو قاضی ملق بازی نکن، بگو ببینم چیکار کردی. گفت اون موقعی که در حال وحی بودی من مطلبی رو دیدم که اینا ندیدن، مقداری از خاک زیر پای رسول برداشتم نگه داشتم. این گوساله رو با طلا ریخته، یعنی جدم میگه خدا این خاک ریختم توش. خب بعدش گفت خودم خدایا به حق خاک زیر پای رسول یه کار کنی این صدای گاو در بیاره. اینم صدای گاو در آورد. موسی رو میگه نگاه کرد به آسمون گفت انهی الا فتنتوی، همه آسیاش در سر خودت. و تو چرا این کاری کردی؟ چرا این اثر رو به این گوساله دادی؟ موسی تو کار خودتو بکن، اون بلد خدایی داره میکنه. اینا که به تو گفتن آمنا اینا لالا باید قلب خورن تا اینا آمنا رو راست میگه یا دروغ. ولقد فتنا، ما دوچار فتنه کردیم، کار خودشه. انهی الا فتنتوی، اگر کسی تو بدنه ها حواسش جمع بکنه سود کرده. چه سودهایی؟ این فتنه که اتفاق افتاد خیلی سود داشت. یکیش همین بحثی که الان تقدیم میکنه، واسه قبلش تو ذهن من نبود، اصلا دنبالش هم نبودم، از برکات این فتنه بود. که چی؟ اینا دیروز داینوت بگفتم یه قسمت شما تا اونجا نمیشد بگی دیگه، پخش مستقیم بود، ولی اجمالش الان میگم تا اون بحث دوم برسیم. این فتنه اومده بود آقا رو بندازه. این فتنه با حالا خواهید دید اومده بود آقا رو از کار بندازه. حالا چرا اون میگن نتونست؟ چرا نتونست؟ این مردم اومدن تو صحنه همچی پک زدن تو کله فتنگر رفت. آقا من فکر کنم آقا مردم ما چرا اینجوریه؟ مردم ما چرا اینجوریه؟ یه تحقیقی باز شد، دیدم آقا خدا رحمت کنه حضرت امام بین ما به مرگ طبیعی از دنیا را شهید نشد و ما به این منطب افتخار میکنیم. چرا؟ اگه امام شهید شده بود شهادت برای او افتخار بود، ولی ما زیر سوال بودیم که شما کجا بودید که دستی دست دشمن با او بره؟ با سیه رویی ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله و عالمی مشکل صوت تو جمهوری اسلامی حل نشد که نشد. این دیگه استکبار رو به جوش میاره با آتش حمله به اسرائیل. به اسرائیل که میرسه همه معاهدات رو میذارن زیر پا. و خدا رحمت کنه از تمام فرمود اسرائیل باید صفحه روزگار محو شود. نفرمود که بره توی غرب ولش میکنیم، بره تو آمریکا ولش میکنیم. اون نه، روی کره زمین هر چیزی به عنوان اسرائیل تشکیل بشه، چون فرمود از صفحه روزگار باید محو بشه. وقت کی گفت؟ موقعی که ما جمهوری اسلامی داشتیم؟ نه، با موقعی گفت که در ایران شاه حاکم بود، غلام حلقه به بوش اسرائیل. آقا مطلب عجیبیه، شاه ژاندارم منطقه، امام در زمان او فرمود اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود و بعد به این اکتفا نکرد که گفت شاه باید برود. خب اکتفا نه، آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از انگلیس بدتر، انگلیس از اینا رو همه داد زد و فریاد زد و ولی اون زمان امامان نتونستن شهیدش کنن. امامو دستگیر کرد، درسته، انداخت زندان، اما چرا امامو شهید نکردن؟ چرا امامو موقع نکشتن؟ آقا یه دو تا چهار تا به دلیل اینکه ایران به هم ریخت. ایران به هم ریخت. آقا شما این ور نگاه نکن که احساس میکنی که نیرو کمه، برو اون ور نگاه کن ببین اون چه وضعیتی بده کرده. وقتی در 15 خرداد امامو دستگیر کردن تو ایران چی اتفاق افتاد؟ اگه میخوای ببینی چی اتفاق افتاد، برو اون ور تو اردوگاه شاه ببین اون چه وضعیتی داشت. شاه اصلا گیج شده بود. اون یارو سدزیا مشاورش بود، سدزیا رو خواست، گفت سدزیا چیکار کنم، اوضاع به هم ریخته. گفت گرفتیش غلط کردی، ولش هم کنی غلط کردی. گفت چرا گرفتم غلط کردم؟ گفت مرد اگه مرجع تقلید مردمه، اینا نمیشینن تو خونه این تو زندان بمونه. گفت ول میکنم قضیه رها میشه. گفت نه، امیدوار میشم میزنن از کار برات میدارن تا اینا رو نشناختی. گفت چیکار کنم؟ گفت تبعیدش کن. تا امام پاش به نجف نرسید مردم ساکت نشدن. امام به نجف که رسید مردم آرام گرفتن، چون اونجا حوض علمیه بود. مادر رحمت گفت مرحوم حکیم بزرگ اومد دیدن امام، گفت تو حرکتت خوبه ولی مردم یاری نمی کنن. حضرت امام فرمود چی مردم یاری نمی کنن؟ یه طلبه رو در ایران دستگیر کردن، مردم 15,000 شهید دادن. همه امام درست گفت، همه مرحوم آقای حکیم، هر دو درست می گفتن. حضرت امام درست می گفت نسبت به این ایرانی ها، مرحوم آقای حکیم درست می گفت نسبت به اونجا که در این زندگی می کرد. آقا ده تا مرجع تقلید و بکشن و بعد از اون میره مغازه هاشون رو با می کنن. هیچ شنیدی در ابن ابی طالب تو عراق شهید شد عزای عمومی اعلان کرده باشن؟ هیچ شنیدی داره حسین ابن علی اونجا عزای عمومی اعلان کرده باشن وقتی شهید شد؟ رسم نبود. چرا رسم بود؟ چون کاروان اسرا وقتی رسید به مدینه، مدینه یک سال و نیم عزادار کرد بودن. آره در عراق انگار هیچ اتفاق نیفتاده بود. این مردم ایران بعد این تحقیق رو باز کردیم دیدیم منحصر به امام نیست. یه مطلبی رو اینجا میگم و اون این که از هنگامی که این مردم ما ولایت رو پذیرفتن، یعنی شیعه شدن، چه منطقه‌ای چه عمومی، ما یک مرجع تقلیده که مورد قبول مردم باشه، مرجع تقلید باشه و مردم ازش تقلید بکنن، یه دونه نداریم شهید شده باشه، دشمنی رو کشته باشه. همه شونم حرفشون رو زدن از مرجع تقلید حجت. این وقتی خدا اینو حجت مردم قرار داده، یعنی به تکلیفش عمل میکنه. حرفشون هم زدن نتونستن. خدا رو رحمت کنه مرحوم آشقبدالی کریم آیری، آشقبدالی کریم آیری با رضاخان رو به رو، رضاخانی که با آتاتورک آمده بود، هر دو آمده بودن که در ایران و ترکیه لایک اعلان کنن و آتاتورک در ترکیه موفق شد. به هر دو هم گفتن راهش اینه که برید آخوندهای دینی رو بساطشون رو جمع کنید. آتاتورک در ترکیه موفق شد، گفت هر مذهبی آخونداشون داشته باشن گردنشون رو میزنن میکشن. شما امروز برید ببینید در ترکیه آخونداشون ریشا رو میتراشن. میتراشن ریش. چرا؟ چون اون موقع ریش گفت بزنید میزنم اتون. رضاخان در ایران تونست لباس آخونده رو در بیاره؟ نه خیر نتونه. چرا؟ چون عشقانده کریم جلوش وایسا فهمود که مجتهدین در قانون اساسی مسئولیت دارن. گفت مجتهدین مسئولیت دارن به این بی سوادا. گفت برو بی سوادشون رو گیر بیار، لباسشون رو در بیار. چیکار کرد؟ برای عموم با سوادهایی که در ایران بودن چیکار کرد؟ اجازه اجتهاد صادر کرد. همه مجتهد شدن. نتونست. کشف حجاب اعلان کرد. مرحوم عشقانده کریم فهمود که از خونه ها نیاد بیرون. چون نمیشد مورد مستد موقع زمانش نرسیده بود. تو خونه ها بمونید نیاد بیرون. گفتن آقا میپوسیم تو خونه. گفت رویز با هیزم آب داغ کنید کلهاتونو بشورید، از خونه بیرون نیاد، موج رد میشه. زنشو با زن وزرا فرستاد قم، برید حرم هست معصومه، این عادی بشه کشف حجاب. شیخ دید این پاشا گیریمش بیشتر دراز کرده، باقی رو فرستاد. مامو اطلاع بافقی، این مسئول دفتر عاشقدر کریم بود، مسئول امور شرعیش بود. گفت برو این اثرام بیرون کن. بافقی با عصاش اومد اونجا وایساد. تا زن رضاخان و اونا اومدن عصا رو کشید دنبال اینا، دیدن وایسن عصا تو کلهشون شکسته، در رفتن رفتن بیرون. بافقی تا بیرون آمد قروق بود بیرون. آقا سربازا گرفتن ایشونو زدن، خیلی زدن که دچار بیماری شد، اما بافقی رو نتونست شهید کنه. بافقی رو تبعید کرد به عبدالعظیم. برید تاریخ رو ببینید، انقدر مردم تهران دیدن بافقی رفتن رضاخان ترسید، وزیر بهداریش رو فرستاد گفت تام برو یادت. در طول تاریخ اگر یه مرجع تقدیری که حجت مردم باشه، مردم ازش تقدیر میکردن، در ایران شهید شده باشه، بیارید من بهتون جایزه میدم. اگه پیدا کردید. چرا مردم ما اینجوری هم؟ مردم ما برای یه ماموریت انتخاب شدن و این ماموریت انجام میدن، نه اینکه باید انجام بدن، انجام میدن. این کلمه رو چی میگم؟ به این دلیل میگم که اگر کسی تو این ماموریت شرکت کرد، خودش برده. اگر شرکت نکرد، این ماموریت زمین نمیمونه، اون باخته. اون ماموریت چیه؟ جهانی سازی دین خداست. دین اسلام توسط این مردم جهانی میشه به رهبری کی؟ آقا بقیت الله العظم. یعنی اون مأموریته، آشکارسازی امام زمان به دوش ایرانی هست. این مأموریت دوش اینو گذاشته بیدم. خیلی سریع میگم تا به وسط فتنه برسی. پیغمبر وقتی مبعوث شدن در خانه خدا بالای حجر اسرائیل، رفتم منبر فرمودن من مبعوث شدم، مطالبشون رو فرمودن، در پایان فرمودن اگر به این آیین درایید ما بر دنیا مسلط میشیم. من عرفی میکنم قضایا رو. یه نگاه کردن گفتن حیف شد، آفتاب خورد تو کله بچه عبدالله، اینم دیوونه شد. چرا؟ نگاه کن چی داره میگه. میگه ما بر دنیا مسلط میشیم. آخه مایی که تو دنیا اصلا نقطه هم حساب نمیشیم، ایران ابرقدرت، روم ابرقدرت، ما بر اونا مسلط میشیم. بیا برو آقا پیکاره، انکه مجنون، تو دیوونه ای. قبول نکردن، نیومدن پای کار. یه تعداد محدودی شدن مهاجرین این ور اون ور. سال هشتم بود مدینه یا اومدن، ایشون رو شناختن، گفتن آقا تو چیز خوبی هستی، بیاریم اونجا. فهمون بخوام بیام اونجا باید قرارداد ببندیم. قرارداد چی؟ قرارداد ولایت. قرارداد ولایت چیه؟ انا اولا بکن من انفسکم و اموالکم. یعنی چی؟ یعنی من اگه اومدم اونجا دشمن حمله کرد، جانم در خطر افتاد، جانتون رو فدا کنید من زنده بمونم. قبول دارین؟ گفتن آره. فهمون نیاز به اموالتون داشتم، اموالو خرج کنید، ولو برای نون شبتون بهش محتاج باشید. قبول دارین؟ امضا کنید. اومد پیغمبر، اومد ظاهرا هم کج دار مریض عمل کردن. چرا؟ پیغمبر حکم هم به حسب ظاهر شهید نشد. پیغمبر ظاهرا به مرگ طبیعی از دنیا رفت، با اینکه اون همه اومدن تو جنگ ها، تو جنگ هایی که پیغمبر حکم داشت. خود پیغمبر چند نفر رو کشته؟ 18 تا جنگ خود پیغمبر شرکت کرده، خودش چند نفر رو کشته؟ یه نفر. علی چند تا رو کشته؟ تا دلت بخواد. چرا علی ابن ابی طالب اینقدر به قد رسونده پیغمبر؟ نه پیغمبر زورش نمیرسی، بلد نبود شمشیر بکشه. چرا؟ تا چرا این اصلا یه نفر بیشتر نکشته؟ آقا اومدن یه جواب درست کردن، او رحمتن للعالمین بود. آقا این جواب چیه؟ پیغمبر رحمتن للعالمین بود، اما اگر به دلیل اینکه رحمتن للعالمین بود نمیکشت، پس علی چی میشه؟ میشه غضب للعالمین. اون همه کشته. علی با پیغمبر فرق داره. بودی یه جا دعوت هم کرده بودن اصفهان دهه فاطمیه، یه بنده خدا اومد گفت آقا اون چیه؟ گفتش که ما میخوایم اینجا برای نام علی هم صلوات را بندازیم. گفتم خب، گفت قضیه ای که از اون پادشاه هندی گفتی اینجا بگو. گفتم آقا شما، من اونو برای نگفتم که نام علی، اما باشه میگم. داستان این بود، پادشاه هندی نام علی ابن ابی طالب که مرده صلوات بفرستاد. این اطرافیا سنی بودن که آقا تو برای چی نام علی رو میبرن صلوات بفرستی؟ گفتم چه حرف داره؟ گفتم صلوات مال پیغمبره. گفتم بعد پیغمبر چرا صلوات میفرستی؟ گفتم خودش گفت هر کی اسم منو بشنوه صلوات بفرستی، بی ادبی کرده. گفتم این آیه مباهله رو بخونید. خوندم تعالون از ابنانا و ابناکم نسانا. گفتم پیغمبر با کیا اومد؟ گفتن که با حسنین و فاطمه و علی. گفتم برای چی اینا رو برداشت آورد؟ گفتم خب به آیه عمل کرد. گفتم زهرا رو برای چی آورد؟ حسنین رو برای چی آورد؟ گفتم تو ابنانا جا میشه. گفتم خب زهرا رو برای چی آورد؟ گفتم تو نسانا. گفت علی رو برای چی آورد؟ موندن. علی نه تو نسانا جا میشه، نه تو ابنانا. گفتن به انفسنا عمل کرد. گفت ها، گر پیش خدا نفس علی نفس نبیهی، پس اسم علی بی صلوات بی ادبیهی. اللهم صل علی محمد. آقا جون علی ابن ابی طالب با پیغمبر فرقی ندارن، نفس و نبیه. اگر این میکشه رحمته، اونم بکشه رحمته. اگر این بکشه غضبه، اونم بکشه غضبه. اینی اصلا پس چرا؟ آقا جون دلیلش اینه، خیلی روشن و واضح. پیغمبر مبتلای به جنگ نمیشد. چرا مبتلای به جنگ نمیشد؟ چون بهش قول داده بودن. این جنگا برای چی بود؟ این جنگا همه برای این بود که پیغمبر رو بکشن. قبل از اینکه پیغمبر بیاد مدینه، کسی مدینه کاری نداشت.
تا پیغمبر اومد جنگا شروع شد. تا می اومدن حضرت میفهمید اومدن. کجا دفاع میکنی؟ می اومدن بین پیغمبر و بین دشمن می ایستادن. اینقدر می زدن تا دشمن بره عقب. یکی از اونایی که با پیغمبر قرار داشت علی بود. اون جلو وای میسا هر چی میخواست بره سراغ پیغمبر علی میکشته. اون یه دونه هم که پیغمبر زدی چی کشت علت چی بود؟ علی دشمن داشت تعقیب میکرد. مسلمان ها رفتن سراغ قناعه. اون جبل الرماد پشت سرش خالد با 200 نیرو کمین کرده بود. اینایی که رو اون تپه بودن و پشت ندیدن اومدن برن قناعه رو جمع کنن، اون 200 نفر ریختن سر پیغمبر. یعنی سر پیغمبر این به اصطلاح مشرکینی که این وسط ولو بودن، اینا هم تا دیدن خالد حمله کرد از این ولی حمله کردن، مسلمان ها یکی داد زد پیغمبر کشته شد در رفتن. پیغمبر بین مشرکین باقی مون یه نفره، چون علی اون جلو داشت. حالا چرا پیغمبر یه نفر رو کرد؟ چون نیومدن با شمشیر باهاش به جنگن. این میدونستن این اوستای علیه. علی وقتی شمشیر میکشه نمیشه شمشیر رو از دستش در آورد. این همونه. اومدن دورش حلقه زدن، سینه کش کو بود، قلب سنگا رو برداشتن. 400 500 نفری شروع کردن از ده با سنگ زدن. شما حساب کنید یه نفر حتی شمشیر کشید حمله کرد. خب اینایی که جلوی شمشیر بودن در رفتن، پشت سریا با سنگ زدن. تا حضرت برگشت اینا رو بزنه، اونا اومدن با سنگ زدن. سنگ کم نمی آوردن، تو 3-4 دقیقه حضرت آقا در آوردن. حضرت با شمشیر به هیچ کدومشون نرسید، شروع کرد تیراندازی کردن. باران سنگ هی میخورد به دست حضرت، تیرا این ور ور میافتاد. یه دونه تیر علاولای سنگا در رفت، خورد به یه نفر، اون کشته شد. ولی دیگه حضرت تا مرز شهادت رفت جلو، تا علی بن ابی طالب اومدن حضرت رو نجات دادن. بعد از این دیگه در نرفتن. حضرت این که پیغمبر نگفت. خب رسید به که؟ رسید سال دهم. جبرئیل اومد گفت برو هر جو یاد اینا بده. چی شده؟ آخر عمرته. حرکت که جهانی نشد. آره حرکت با علی میره جلو و به اینا بگو. جمعشون کرد. گفت حالا با کی قرار داده ولایت داشتی؟ به کی قول داده بودی پای کار هستی؟ گفتم به تو. گفت هر کی با من این قرار داده داشته حالا بعد با علیه. من کنتم مولا و از علی مولا. قبول دارید؟ گفتن آره. فهمود بیاد بیعت کنی. با یعو. بیعت کردن صغیرن و کبیرن همشون. آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم. حالا این دینه کامل شد. اتمام تو علیکم نعمتی و رضیت لکم ال اسلام دینا. دیگه این اسلام قبوله. یعنی چی؟ یعنی دینی که بیعت با علی توشه دیگه دینه. اسلام این که بیعت با علی توشه دیگه اسلامه. قبلی خب اومدن تو مدینه زدن زیرش پچ و پچ دنبال علی نمیری. نمیریم نمیریم. آقا سر زبونا افتاد، جبرئیل نازل شد این آیه رو نازل کرد. یا ای الذین آمنو مؤمنین من یرتد منکم عن دینه. هر کدوم از این دینی که بیعت علی توشه مرتد بشید، فکر نکنید خدا بارا میذاره زمینا، این بار باید به مقصد برسه. نمیاد پای کار؟ نه، ماموریت لغوش نمیکنم. چیکار میکنی؟ مامور رو عوضش میکنیم. فسوف یعت الله به قومه، یه عده دیگه میارن. اما اونا دیگه این شما نیستن. ثم لا یکون و امثالکم در آیه دیگه میگه. چطور؟ اینا دیگه این بار رو زمین نمیذارن. دیگه با نه اونا مواجه نمیشن. آخه چرا؟ چون یحبهم و یحبونه. خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. یعنی ملاک کارشون حبه، نه پول و نه مقام و نه ترس و وحشت و اینا. فقط به فقط چون عشق خدا دارم میان پای میدون. اونی هم که شکنندگی نداره عشقه، نمیشه کاریش کرد. آه دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کنه. گفت حب الحسین جننی، حب الحسین منو دیوانه کرده. بعضی هم گفتن این حرفا چیه؟ نه بابا این حرف درسته. یوهب بام و یوهب بونه. اگر حب به مرحله جنون نرسه که تو سرای کربلا نمیاد به امام حسین بگه آقا اقامه جماعت نمی کنی. حسین ابن علی فرمود که خب باید بخوام اقامه جماعت کنم، اون جلو وایسم. گفت آقا شما اون جلو وایسا، من نمیذارم تیر بهت بخوره. باشه حضرت وایسا. این اومد جلوی امام حسین وایسا، از سه طرف تیر میآمد. امام حسین هم که نماز جعفر طیار نخوند اونجا، که یه نمازی که مانند نماز خوب هرچی نماز امام تمام شد این افتاد، اینقدر تیر خورده بود. حالا افتاد چی؟ گفت هل وفایتو، آقا به عهدم وفا کردم. این عشق اینه. گفت یعت الله به قومه، یه عده رو میارم یحبهم، من اونا رو دوست دارم و یحبونه اونا من رو دوست دارن. ملاک کار حبه. وقتی ملاک کار حب شد دیگه نمیشکنه. خب به هم دیگه نگاه کردن، خدا غیر از ما هم آدمیزاد داره میخواد بیاره، این کدوم قومه؟ ها سلمان به این نشسته بود، فرمود هازا سلمان و زبو، این سلمان و ماننده اونایی ایرانی ها رو میاره خدا باره بذاره رو دوششون. این هم دیگه این باره رو زمین نمیذارن دیگه، نه تو کارشون نیست، تا آخر کار میرن جلو. حالا با این منظر برو این حرف منو که گفتم تا به حال بین ما یه مرجع تقلیدی که مورد قبول مردم بوده و مردم ازش تقلید میکردن یه دونه شهید نشده. چرا؟ چون حجت بوده، نگذاشتن خون یک حجت به زمین برسه، حمایت کردن. چرا؟ چون یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه. به همین جهت به این کلمه یحبهم و یحبونه دقت کنید. اول میگه من اونا رو دوست دارم، بعد میگه اونا منو دوست دارن. چه خوش بید مهربانی هر دو سر بی. چرا؟ مهربانی از یک طرف درد سره. گفت اینجوری نیست یه طرفه باشه دو طرفه. نتیجه هر موقع این مردم دشمن رو شناختن، فهمیدن که دشمن هست و دین در خطره، اومدن تو میدون زدن به خط، خوبم کار کردن. اما حالا اگر قضیه معکوس شد، یه جایی اینا دشمن رو نشناختن، چی کار کرد؟ خدا اومد تو میدونشون اینا رو نجات داد. چون یوهب بهم و یوهب بونه. هرگاه اینا دشمن شناختن اومدن تو میدون. اما اگر یه جایی اینا حالا دشمن نشناختن، خدا اومد تو میدونشون. دو تا مورد میخوام برای شما بگم که خدا اومد تو میدونمون و خوب برامون کار کرد. یکی داستان طبس بود، یکمی انتخابات. تو داستان طبس اینو بدونید، ما نمیدونستیم اصلا دشمن داره میاد، اصلا نمیدونستیم آمریکایی‌ها دارن میان. یه تو نمیدونستیم رو زمین تو تهران چی آمادگی کردن، اصلا نمیدونستیم. سه اصلا هیچی آمادگی نداشتیم مقابله بکنیم. چرا؟ تو تهران اینا 150,000 سازمان مجاهدین خلق اون روز به فرمانده مسعود رجوی در خانه های تیمی معین با ماموریت های معین آماده کرده بودن آمریکایی‌ها برسن تهران بزنن بخن. خود آمریکایی‌ها که داشتن میومدن کیا بودن؟ نیروهای دلتا. یک جونه برای بودن که الان کتاب نیروهای دلتا فرمانده اونها چه سهم و کویسه اینو بگیرید بخونید تا ببینید این عجب نیروهایی بودن اونها. سه ارتش اون روز، ارتش اون روز پاکسازی نشده بود که. از همه مهمتر فرمانده کل قوای اون روز کی بود؟ اولستان بنی صدر بود. این اولستان بنی صدر این عامل بود دیگه. حالا حساب بکنید. اما این طرف شما چی داشتی؟ هیچی. سپاه چی بود؟ سپاه چند تا گردان تو تهران بود، هم این ورانور بودن. این درگیر کمیته نیروهای انقلاب، آقا کمیته انقلاب اسلامی، هر کی قرار رسیده بود یک اصل دادن انتا شما برو وایسا نگواری داشت تیراندازی بلد نبودن. یه چیز هشل هفتی بود تو تهران معروف بود. میگفت سر چهار را این کمیته چیا تا ایست میدن وایسا و الا واینسی میزنه لاستیکت میترکه. میدونی چرا؟ چون گفته بودن آقا سر چهار را ماشین اومد ایست بده وایساد بازرسی واینساد بزن لاستیکش میترکه مجبور میشه وایسه. متعدل لاستیکو هدف گرفته بود مغز یارو ترکیده بود. معروف شده بود که آقا تا ایست میده وایسا و الا لاستیکت میترکه. اینا بودن تی نیروهای ارسام خدمت شما که کمیته اینا بودن. این یه دوره‌ای گذشته بودن بگم از بابا حالا روز 15 خدا رو شاد یه دوره‌ای گذشته بودن به ماها یاد بدن. آخه ولی شوخی با خودمون طلبه‌ها بکنیم، البته حال مال قدیمه ما حالا نه دیگه. گفت زمان شاه سلطان حسین کفگیر به تای دی خورد، بعد دیگه نیرو نبود در برابر افغان‌ها بجنگه. گفت برید طلبه‌ها رو بیارید. گفتن قربان اینا اصلا جنگ‌منگ بلد نیستن. گفت طوری نیست، بیارید. آوردن و به هر کدوم یه شمشیر دادن و یه سپه که یالا وایسا در بر. افغانا دوره دیده اینا اصلا هیچی. اومد و طلبه تا دید افغانیه داره میاد سپه رو گرفت بالای سرش. اینجوری افغان هم زد پای طلبه رو قطع کرد. گفت ملعون، چرا از عدالت خارج میشی؟ چرا وضع شیفی غیر محلهی میکنی؟ سپه رو نمیبینی والا میزنی به پای من؟ خب حالا اون اوائل بخواستن این دفعه قضیه افغان ها پیش نیان، یه دوره گذاشتن یه سری طلبه ها رو آوردن همون سال اول سال 58 یاد بدن. اونی که یاد میدادن دو تا بود، یه سرگرد، یه سروان نیروهای نوحر، نیروهای ویژه هوابرد، کلا سبزا. آقا اینا اومدن انصافن بلد بودن. اولا بدناشون این آهن بود، شیشت آجر میزد، میزد آجرها خورد میشد. تیراندازی این شیشه نوشابه رو میزنش با کلت، میزد کلت 32، گلوله از دهنه میرفت داخل. این چیز عجیب بود. خلاص آقا گذشت کودتای نوژه شد، تلویزیون با کودتا چیا داشت مصاحبه میکرد. ما دیدیم ای دل غافل، این سربرده و سروانه جز کودتا چیا. یاده خدا به سر برده گفت تو چجوری دستگیر شدی؟ گفت روم نمیشه بگم، اگر من بگم اونایی که منو میشناسن باور نمیکنن. گفت چطور؟ گفت من یه بچه 13 ساله دستگیر کرد. خب من خودم برق از کلم برید. ای گفت چی شو؟ گفت بابا ما قرار بود بریم همدان با هواپیما با چتر بیان بپریم رو تهران. بهمون گفتن با ماشینه عبوری بیان لو نریم. هنوز زبودش بر نگشته بود. میدون آزادی تهران هم گفت میدون شهیار. گفت سر میدون شهیار وایساده بودیم. ماشینه عبوری بریم. یادم یه لوله اینجاست میگه تکون نخو. گفت زیر چشی نگاه کردم یه دل غافل. جیسه. دست یه بچه هست. قدش از جیسه کوتاه‌تره و این هیچی بلد نی. گفت از کجا میده بلد نی؟ گفت این اومده بود منو دستگیر کنه سالم ببره، اما جیسه رو گشته بود رو رگبار، دستش هم گشته رو ماشه. دیدم من اگر یه تکونه عوضی بخورم این فقط فشار میده من وسط نصف میشم. اون نمیدونه جیسه چیه. لذا تکون نخوردم، اینم صاف برای اوهر تحویل داد. نیروها اینا بودن. ها اونا خدا میدونست اگه آمریکایی‌ها بیان تهران همه چی به هم میریزه. این حرکت 40-50 سال عقب میافتاد. امام شهید میشد، اطرافی امام شهید میشدن و خدا میدونست ملت مقصرم نیستن. خودش اومد تو میدون نزاش دشمن بیا. خدا رحمت کنه حضرت امام فرمود این طوفان چن لشکر الهی. امام دروغ نمیگفت. امام حجت، هر کلمه که میگه در آخرت نگرش میدارن میگن اینو چرا گفتی؟ امام میدید و میگفت. یه بارم تو این انتخابات، آقا این انتخابات یوم الله بود. سه تا قضیه تو این انتخابات اتفاق افتاد. برای این انقلاب، برای این مردم لازم بود. کار من و شما هم نبود، کار خدا بود. یک، 40 میلیون نفر اومدن پای صندوق. خیلی عجیب غریب بود. هیچ تحلیلگری تحلیل نداشت که این تعداد میان پای صندوق. میگفتیم اگه 29 میلیون 30 میلیون بیانا کلامونو میندازیم تا قاسم. 40 میلیون نفر بود. این به چه درد میخورد؟ ما اصلا از این نقاط غافل بودیم. ما همه تو داخل فکر میکردیم. آقا این انتخابات 30 سال بعد از انقلاب رخ داده. از اولی که انقلاب رخ داد دشمن با همه وجودش آمد یه کاری بکنه این مردم این نظام برگردن. خیلی هم پول خرج کرد، خوبم خرج کرد، باریکلا هم داره. تو کار خودش باریکلا داره. احسن داره. بخل نورزید، خوب خرج کرد. بعد از 30 سال یه آزمون برگزار شد که آیا این مردم از این نظام برگشتن یا برنگشتن. چرا؟ آقا برو تو خیابون بفهم. نه تو خیابون نمیتونی بفهمی. چرا؟ مردم ما رو به زبونشون نمیشه شناخت. چرا نمیشه شناخت؟ این مردم ما دقیقا برعکس مردم کوفه. مردم کوفه چه جوری بودن؟ امام حسین وقتی میخواستن برن کربلا، مسلم شهید شده بود، عبدالله یختر شهید شده بود، قیس شهید شده بود، اطلاعات نیومده بود. حضرت نمی‌دونستن چیه ظاهرا. یک کاروان داشت از کوفه میومد، حضرت فرمود بده اینا سوال کنی. اومدن و حضرت همون کوفه چه خبر؟ گفت آقا اینا شهید شدن اینا. فرمود خب مردم حالا اوضاعشون چطوره؟ گفت آقا واقعیت بگم. حضرت فرمود داره. گفت لسانهم معکم و سیوفهم علیکم. آقا اینا زبونشون با توه، اما شمشیرشون علیه توه. خوب ازت تعریف میکنن و برسی اونجا کشتنه. این مردم ما درست برخلاف اونا. لسانهم علینا سیوفهم معنا. زبونشون علیهه ولی شمشیرشون با ماست. آقا بری تو خیابونا، کوچه و بازار، هر جا بری فحش میدن. جا هم نمیشناسه که. تو حرم، تو سپاه، تو بسیج، هر جا اگه یه نفر غریبه وارد ایران بشه با بیا تو این یه هفته‌ای بچرخه و بره، بهش بگن اوضاع رو چه دیدی؟ میگه فکر میکنم این نظام یکی دو هفته دیگه میفته. چرا؟ هر جا میری قهر میزنن، فحش میدن. تو تاکسی فر. ها؟ آقا یه ها 22 مهمن میشه. استقلال، آزادی. آقا این کیه؟ این تاکسی درست که دیروز فحش میداد. داداشون تو که دیروز فحش میدادی؟ اون سر جاشه، اینم سر جاشه. هرچی سر جای خود. حقم دارن ها. آقا بهشون حق بدید. میدونید چرا؟ یه نکته ای رو عرض کنم. تو کشتی، تو این به اصطلاح ورزش‌های رزمی وقتی میخوان دو نفر حریف رو در برابر هم قرار بدن وزن کشی میکنن. آقا تا چند کیلویی؟ 80 تا. حریف 81، برو وزن کم کن. 80 با 81 نمیشه. 80 با 80 کیلو. درست شو؟ آقا خدا رحمت کنه حضرت امام این ملت رو وارد به یک کشتی کرد. با کی؟ با استکبار. ملت ما نسبت به اون وزنش چقدر؟ 80 گرم. اون چند کیلو؟ 1800 کیلو. شما حساب بکن. آقا وزن چی؟ به از کدومه؟ کم منفعتن قلیله غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. برو چشم. کشتیگیرا رو کرچ میکنن دیگه، برو واری کلا زیره خمو بگیر بکش بالا بزن. ها امام فرمود درود در شما، بری جلو چشم آقا نوکرت هم هستی تو هر چی بگی برو جلو. چیکار کنم؟ برو زیر خمش چفتم آقا، جاچنش کن، یا علی بگو، یا علی کشید بالا. حالا چیکار کنم؟ کشش کن بنداز بیه خوب بتره که چش کشش کرده، حالا یارو نمیخوره زمین، این وسط ها این زیر مونده، این بار سنگین داره بهش فشار بیاره، میگه خدا چیکارت کنه منو فرستادی زیر این با. خب ولش کن بیم و نه حیفه داره میخوره زمین. این مردم میفهمن استکبار داره میخوره زمین، مردم با شعوری هن. داره میبینه پیروز شده. کو شوروی، کو اون لنگه عبر قدرت دنیا تبدیل شده به یه روسیه که نوکر ما شده. این روسیه با تعیین سیاست خارجیش به دست شماست، با شما تعیین سیاست خارجی میکنه. آمریکا، آقا یعنی آمریکا گفت سگای شکاری سنینی داره، او اول اول هست و یه روز زنجیرش میگیره میاد شکار رو میبینه میخواد زنجیره از دست صاحبش پاره کنه در رو بره شکار میگیره، این صف نگر میداره. یه سنی ازش که میگذره دیگه زنجیر نمیگیره، باز یارو میداره یه سن دیگه بیشتر که میداره دو قدم از یارو عقبتر میاد، این جلو میره اون عقب. بعد یه مدتی که میگذره ها او تن میگیره میخوابه، تا این میگه بدو همونجا فقط پارس میکنه دیگه، دنبال شیکاره نمیدوه، میگن این دیگه خوابیده پارس میکنه دیگه. اون آقا امروحنا عالم فهمیده که آمریکا خوابیده پارس میکنه. چی اینجا انداختش؟ مردم دارن میفهمن و البته سخته این وزنه رو. یه چیزی اینجا براتون بگم آقا، این مردم یه ویژگیشون نیست که خوب حرف گوش میکنن. ما نظاممون، حرکتمون اسلام مخرب نیست، اسلام مصلحه. عالم رو نمیخواد خراب کنه، عالم رو میخواد بسازه. منتها خرابی هایی در عالم هست، باید این خرابی ها رو برداری. میدونی همونطوری که میخوای بسازی رو نقشه باید بسازی، خرابم که میکنی باید رو نقشه بخراب کنی. چرا؟ اگر رو نقشه خراب نکنی خریب ضایعات بار میاره. میدونی هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون یعنی چی؟ آقا علی بن ابی طالب بلد بود عین اونای دیگه. مالک اشتر نیست، مالک یربوعیه. مالک یربوعی به علی گفت علی چرا اینقدر در برابر این دشمنات مماشات میکنی؟ یه خورده باید زور قاطیش کنی. حتی چی بگه مالک یربوعی؟ که مالک بیدی بشین سر جات تا نمیدونی. من اگر میخواستم تخریب کنم همون روز اول میتونستم ابوبکر عمر رو تخریب کنم، ولی تخریب میشد که اسلام نمیموند. من عالمانه تخریب میکنم. خدا رحمت کنه حضرت امام رو. این نامه ای هستش که اخیراً از قول آقای هاشمی نقل کردم. به امام میگه چه بچه میدونید علت چی بود؟ فقط ایشون نمیدونست، امام میدونست، هیچ چیگه نبود. بابا حضرت امام حجت خدا روی زمینه، اون وقتی میخواد تخریب بکنه به نوعی تخریب میکنه که در برابرش ضایعات بار نیاد. امام قبل از همه اینا میدونست، لذا تو اون نامه شده که والله من به بنی سعد راضی نبودم. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو. همین فتنه که به وجود اومده بود، یه عده‌ای میگفتن آقا بگید ببند چجور. آقا تو نماز جمعه نماز عید فطر صحبت کردن، فهمودن آقا جون همه مثل شما فکر نمیکنن، من رعایت همه رو باید انجام بدن. ممکنه شما بیا یه همه این چیز سخنرانی کنی ببندی به توپ، اما من جوری او این یکی از دوستان اون زمانی که آمریکایی‌ها گفته بودن میزنیم، آقا فرموده بودن تا اونجایی که بشه من نمیذارم جنگ بشه، اما اگر شد چنان وای میسیم کمرشون بشکنه. این مردم رو به زبونشون نمیشه شناخت، اما پای صندوق که میان اونجا حرفشون نمیزنن. آقا تو این انتخابات 40 میلیون نفر اومدن پای صندوق و این 40 میلیون نفر به این نظام دانشگاه علم و صنعت تهران هفته پیش از اون اصلا معلوم بود اومده بودن تو پاسخ به سوالاتی که ما داشتیم شرکت کنن و سازمانی هم اومده بودن. گفتش که چرا همه فارسی قانون اساسی نمیذاریم؟ برای چی بزنیم؟ سر که دردم کنه دست فال نمیبندن مردم نظام قانون اساسی رو قبول دارن. گفت چه دلیل؟ گفتم این 40 میلیون نفر پای صندوق، این انتخابات تو این قانون اساسی برگزار شد. این آیونی که آمدن کاندیدا شدن همه قسم یاد کردن ما به این قانون اساسی عمل میکنیم. مردم هم به هر کدوم اینا رأی دادن. به کسی رأی دادن که به این قانون اساسی قسم خورده؟ گفت نه آخه، من رأی دادم به میرحسین موسوی ولی رأی دادم که عمل نکنه. گفتم یا تو دروغ گفتی یا اون. گفت چطور؟ گفتم اون قسم خورده، اون به قانون اساسی عمل میکنه. اگر قرار نبود عمل بکنه از همون اول کار دروغ گفته. اما اگر نه، تو به او رأی دادی که عمل نکنه، تو دروغ گفتی. چرا؟ به دلیل اینکه این آقا خودش قسم یاد کردی که من قبول دارم، تو اومدی به این رأی دادی که من تو را قبول دارم، در حالی که میگی من تو را قبول ندارم. باید قانون اساسی برن، پس تو دروغ میگفتی. کاری که بر دروغ استوار بشه به نتیجه نمیرسه. کلر انداخت پایین، گفتم بالاخره تو دروغگو بودی یا اون؟ گفت نه، اون که دروغگو نبوده. گفتم پس تو دروغگو بودی. گفت نه، منم نمیخواستم دروغ بگم. گفتم من یقین دارم تو رأی ندادی. من یقین دارم تو رأی ندادی. اینایی که من رأی دادن، این آرا، این تو این 40 میلیون نفر آمدن. آقا آب یخ ریخت رو کله دشمن. میدونی چرا اوباما گفت ما ایرانو با اتمی میزنیم؟ چون اوباما گفت برو بابا، اینا حکومت و مردم ندارن، همشون یکیه. قبلا میگفتن اینجا دوگانگیه، مردم حکومت، ما حکومت رو میخوایم بزنیم بندازیم مردم آزاد بشن. اومد دید مردمی وجود نداره، همه حکومتن. گفت برو همه رو بزن. زمان جنگ بود، این رفته بودیم جزیره خارک، اینا چیز بود، رادار گذاشته بودن، بعد سیمکشی کرده بودن با بلنگو، این توپا و ضد هوایی ها از طریق بلنگو هدایت میشد. قسمت شرقی جزیره رو بزنید، قسمت غربی رو بزنید، هواپیما می اومدن. یه دفعه یارو پشت بلنگو هر قسمت رو میخواهید بزنید بزنید، هواپیما وجود دارد. اینقدر عراقی ها هواپیما فرستاده بودن. یهو اوباما نگاه کرد گفت بابا رو کل ایران رو بزن، هر جا شو بگی هواپیماست. این 40 میلیون رأی مردم نقل اون یارو بود، جوانه بود، بردن مسیحیش کردن، مسیحی کردن، میرفت کلیسا، آقا میخوند انجیل و اینا رو فلان. چندین مدت میرفت، یه روز همینجوری که میخوندن برق رفت، تاریک شد، تاریک شد، همه سکوت، یهو برق اومد، گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل. آقا پاشو برو بیرون، تو مسیحی بچه نیستی. این 40 میلیون رأی اون بود، اون صلواته بود. یوه حال دشمن گفت بابا ما با کی طرفیم؟ این کار خدا بود. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، مأیوس شدن، مأیوس. یه چیزی اینجا براتون بگم، این آذرم فایکا، این کشتی آزادی بود که رفت اونجا در زمانی که غزه جنگ بود. ما یه کشتی فرستادیم، کشتی رفت اونجا وایسا، تا دم ساحل رفت، هیچکی بهش هیچ کاری نداشت، جرأت نکردن یه سنگ بهش بزنن. این کشتیه چون پای ما در کار نبود، زدن گم فیکونش کردن. آقا تو هر جای دنیا پاد برسه و در میره. این قضیه مال همین اخیره. یه دوستان، یه تعداد دوستان رفتن جزیره ابو موسی رو ببینن، بچه های بسیجی، یه فریگیت ارتش هم، یعنی یکی از این ناوچه های ارتش اینا رو سوار کرد ببره توی تنگه، داشتن میرفتن برن اون وقت، یه کاروان کشتی انگلیسی جنگی داشت میومد. اینا دیدن و اینا که نمیدونستن به این ارتش، گفتن که اینا کی هم؟ گفت کاروان انگلیسی ها. گفتن برو تو شکمش. گفت آقا جون چی برن؟ برو ما بسیجی هستی. گفت بابا من ارتشی هم. گفت این حرفا چی کار داری؟ برو بابا نمیشه. باش آرشیر کردن گازن، این رو بگید ده برو، یعنی این کار